رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 72 جمعه 28 مهر ماه 1385
برابر با 20 اکتبر 2006.
سلام، من کامیار هستم و امروز به اتفاق پریسا در خدمتتون هستیم. امیدوارم این هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
من هم خوش آمد میگم خدمت دوستان شنونده، به خصوص عزیزانی که از ایران شنونده برنامه ما هستن. امیدوارم که به راحتی تونسته باشید برنامه ما رو دانلود کنین، چون اگر اشتباه نکنم الان در چند روز اخیر بحثایی بوده راجع به اینکه محدودیت‌های بیشتر روی سرعت اینترنت در ایران قرار بدن. درسته کامیار؟
همینطوره، ظاهرا میخوان قانونی تصویب بکنن که سرعت دسترسی به اینترنت رو محدود بکنن به 128 کیلوبیت در ثانیه، و این برای وبسایت‌های مثل وبسایت ما که فایل‌های صوتی یا تصویری دارن مشکل زا خواهد بود.
و به طور کلی فکر میکنم این مسئله مشکل زای خواهد بود، چون اگر اشتباه نکنم فقط برای مطالبی که به صورت فایل تکست هستن قابل دسترسی با این همچین سرعتی هستن، و معمولا بیشتر از اون که به خصوص تو دنیای امروز اینترنت انواع و اقسام فلش ها و مووی ها و اسپشال افکت های مختلفی روی برنامه ها میذارن، خیلی دسترسی بهشون سخت خواهد شد. امیدوارم که این فقط در حد بحث و حرف بوده باشه و به عمل نینجامه، چون این ضربه ای هست به پیکره علمی جامعه ایران با توجه به اینکه در دنیای امروز اینترنت نقش وسیع رو بازی میکنه در دسترسی به آخرین اخبار و خبرهای علمی دنیا و همچنین پیشرفتهایی که انجام میشه.
و میبینیم که هر روز به روز سرویس هایی که شرکت های اینترنتی میدن بهتر میشه، سرعت اینترنت خیلی بیشتر میشه، جدیدن فیبر نوری به در خونه ها رسیده.
کاملا همینطوره. من فکر میکنم که این واقعا جای بسی سوال داره، چه بسا این که 5 سال پیش که من هنوز ایران بودم سرعت اینترنت از الان بیشتر بود. از که من افزایش سرعت اینترنت توی آمریکا کاملا حس میکنم الان به نسبت 5 سال پیش، خیلی اصلا دگرگون شده دنیای اینترنت و دسترسی به فایل های جدید. خب من فکر میکنم که سخن رو کوتاه کنیم و برگردیم به سراغ برنامه ها. اولین برنامه رو با چی شروع میکنیم؟
خب حالا قبل از اینکه سراغ برنامه اول بریم، اینم بگم که ممکنه جالب باشه برای شنوندگان، ما یه بار این برنامه رو کامل ضبط کردیم از اول تا آخر، منتها آخر سر این ارور سیستم عامل ویندوز باعث شدش که کامپیوتر کراش بکنه و فایل سیو نشه، و الان دوباره داریم این برنامه رو ضبط میکنیم.
بله، خب همونجور که میدونید تنها وسیله تهیه کردن برنامه ما یه کامپیوتر لپتاپ هست و یه میکروفون، که خب شما تصورشو بکنید یه اشکال کوچیک توی سیستم عامل ویندوز میتونه به کل تمام برنامه ها رو از بین ببره. خب اینم به حال قسمتی از این ماجرا هست. خب بریم سراغ اولین برنامه که اگه اشتباه نکنم مسعود تهیه کرده. مصاحبه ای هست با آقای دکتر رستمی راجع به انجمن علمی ایرانیان. آقای دکتر رستمی به همراه جمعی از همکاران و دوستانشون شعبه واشنگتن دی سی انجمن علمی ایرانیان رو در اینجا تأسیس کردن که کارشون حدوداً از 3 سال پیش آغاز شده و فعالیت‌های مختلفی داشتن که میریم با هم بشنویم.
در خدمت آقای دکتر رستمی هستیم، از اعضای بورد انجمن علمی ایرانیان واشنگتن دی سی یا ایرانیان اکادمیک اسوسییشن. از ایشون می‌خوایم که راجع به تاریخچه این انجمن، اهداف و نحوه شکل‌گیریش واسه ما یه توضیح مختصر بدن. بفرمایید.
با سلام خدمت دوستان عزیز و کلیه شنوندگان برنامه رادیویی کالج پارک، خیلی ممنون هستم از اینکه فرصتی رو به ما دادید که بتونیم راجع به انجمن علمی ایرانیان با دوستان صحبتی بکنیم. در رابطه سابقه انجمن واقع دو تا مسیر رو میشه، یکی بحث خود انجمن هست و یکی شاخه محلی. انجمن علمی ایرانیان در حدود سال 1995 توسط عده‌ای از ایرانیان به اصطلاح فرهیخته و شاخصی که شناخته شده هستن در نیویورک ثبت شده، از جمله دکتر پروفسور رضا، دکتر بنکدار پور، دکتر خدا دوست، دکتر رفیعی، تو از افرادی که خیلی شناخته شده هستند از نظر علمی و از مثلا کارهای فعالیت اجتماعی ایرانیشون، و طبیعتا یه گروه جوانتری هستند که به اصطلاح به عنوان اعضای اصلی کار میکنن بورد دایرکتور، که دکتر خجسته و تعداد دیگه از دوستان هستن. اهداف کلی انجمن این بوده که اولا ایرانی ها همدیگر رو بشناسن تو رده های تخصصی و بعد بتونن از این توانهای تخصصشون برای کمک به کشور استفاده بکنن. در طول این سالیان از سال 95 تا تقریبا 2001 و 2002 ها 7-8 تا کنفرانس برگزار شده در زمینه‌های مختلف که احساس نیازش می‌شده برای من می‌کرد. کنفرانس‌های تخصصی اولیه‌شون در رابطه با بحث سلامت و به طور خاص روی بیماری قلبی بوده. چند کنفرانس اولی که هم در اینجا برگزار شده هم در ایران، کنفرانسی در زمینه محیط زیست داشتن، کنفرانسی در زمینه ساخت اتومبیل داشتن، کنفرانسی در زمینه پتروشیمی داشتن و اقتصاد پتروشیمی، کنفرانسی در رابطه با اعضای مصنوعی بدن بوده و طبیعتاً به حسب نیازی که مملکت احساس می‌شده داره، و چندین کارگاه تخصصی و کارگاه آموزشی داشتن در ایران برای شهرداری‌ها و استانداری مختلف در رابطه با توسعه شهری که الان خب ما می‌دونیم این هم یکی از مسائلی که برای مملکت مورد نیاز است. طبیعتاً برای اون زمان که مثلا فعالیت‌های خیلی زیادی هم اونجا تو نیویورک انجام می‌شده، فصلنامه و ایجاد کتاب هم از طرف اینا چاپ شده. این حالا برنامه کلی انجمن که هنوز دوستان اونجا هستن، فعالیت‌های محدودی رو اونجا دارن. در زمینه محلی برای واشنگتن دی سی ما برنامه‌مون رو تقریبا حدود سال 2002 شروع کردیم. یه سری دوستان اینجا در نظر داشتن که بالاخره جلساتی بذارن که ایرانی‌ها متخصص تو در زمینه‌های مختلف و در رشته‌های مختلف دور هم جمع کنن برای نتورکینگ، برای آشنایی و به اصطلاح حداقل مقداری همکاری متقابل. که در اون زمان من تماسی که داشتم به طور اتفاقی عملاً با دکتر خجسته برخورد کردم و صحبت کردیم، ایشون خیلی اصرار تمایل کردن که انجمن شاخه اینجا بزنه. ما هم دیدیم که خب بالاخره مجموعه‌ای که موجود هست از همین‌ها و سابقهشون استفاده بکنیم و با اونها همکاری بکنیم. سال 2002 در واقع دسامبر 2002 اولین جلسه رو گذاشتیم در دانشگاه آمریکن که پروفسور خوشنود تشریف بردن، اعضای انجمن، سایر اعضای هیئت امنا و کمیته اجرایی تشریف بردن اینجا و همچنین حدود 200 نفر از ایرانیان متخصص در زمینه‌های مختلف. و در اون جلسه ما از انجمن‌های تخصصی محلی دعوت کردیم که فی‌الواقع انجمن پزشکان، دندانپزشکان، آرشیتکت‌های ایرانی و وکلای ایرانی و غیره، حالا یه سری سازمان‌های دیگه هم بودن. بعد از اون جلسه، جلسه دوم در دانشگاه مریلند بود سال 2004، ژانویه 2004، مجدداً با همین انجمن‌های محلی در حقیقت تخصصی محلی یه جلسه ای داشتیم و در اونجا انجمن وکلا فی‌الواقع یه مقدار بیشتر وقت رو دادیم خدمتشون که بتونن صحبت بکنن با مردم. و اتفاقاً در همون جلسه اولین به اصطلاح بورس تحصیلیمون رو سعی کردیم اعلام بکنیم و تحویل بدیم به دانشجو. جلسه بعدیمون دانشگاه کاتولیک بود در رابطه با اقتصاد دانش پایه یا نالج اکانومی، که جلسه کوچیکی بود ولی خب با یک تم علمی خاص. متعاقباً سال 2005 آپریل جلسه شامی داشتیم با حضور رئیس فرنگستان علوم ایران، رئیس فرنگستان علوم مهندسی آمریکا، که اونم شام خوبی بود و در حقیقت در رابطه با حضور و فعالیت ایرانی های به اصطلاح استاد و زمین های آکادمیک توی آمریکا و در حقیقت ایجاد یک پلی بین ایران و آمریکا از نظر علمی در حقیقت صحبت شد. از فعالیت دیگه همون برگزاری کنفرانس بود در ایران در زمینه تصادفات رانندگی که دوستان همه تقریبا مستحضر هستن، مشکل عمده‌ای هست در ایران، و این کنفرانس با همکاری دانشگاه تهران پارسال سال گذشته در 2005 برگزار کردیم. و در کنارش حالا یه سری فعالیت دیگه هم که بوده که فکر میکنم الان وقتش باشه که توضیح بدیم، ولی در آینده میتونیم روش صحبت کنیم و دوستان میتونن رو وبسایت برن و اطلاعات بیشتری رو کسب کنن.
خب من اینجا آدرس وبسایت این انجمن رو هم اعلام میکنم، www.iaa-ec.org، و لینک به این وبسایت رو هم روی رادیومون روی سایت رادیو قرار خواهیم داد. من اینجا میخوام از آقای رستمی بپرسم که این مسئله بورس تحصیلی که اشاره کردن به چه کسانی داده میشه و روال تهیه روال اقدام کردن برای این بورس چی هست و چه کسانی تأمین میکنن هزینه این بورس تحصیلی رو؟
بله، همچنین خدمتتون گفتم هدف اصلی انجمن ایجاد ارتباط ما بین ایرانی های متخصص، ایرانی های تحصیل کرده هست و در این حال حمایت از دوستانی که در دانشگاه هستن دارن تحصیل میکنن و دانشجوها. این بحث بورس تحصیلی در واقع همون سال اول مطرح شد و گفتیم که بالاخره اینو شروعش بکنیم و خیلی هم چارچوب خاصی رو براش مقرر نکردیم، فقط گفتیم که بالاخره این شروع بشه به دوستانی که بالاخره کار فعالیت اجتماعی دارن، دانشجوهایی که هم از نظر علمی قوی هستن و علاوه بر فعالیت اجتماعی برای مسائل فرهنگی ایران دارن به این افراد تعلق بگیره. متأخرم صحبتی که شدیم بود که خب ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که هم بزرگداشتی از بزرگان علمی خودمون بکنیم و هم در اینها کمکی به دانشجوها بکنیم و تلفیق این دو مظهرش میتونست این باشه که اعطاء بورس تحصیلی یا حالا جوایز تحصیلی Student Scholarship Award به نام مثلا شخص مثل پروفسور رضا با سابقه ای که داره و سایر ایرانیایی که در اون قد و قواره هستند ما بذاریم. این هم بزرگداشت نام اونها و تقدیر از فعالیت‌های اونها خواهد بود، هم در این حال کمکی و حمایتی از دانشجوها خواهد بود. بورس‌های تا الان ما سه تا بورس تحصیلی بود دیگه، قبل مبلغ $1,000 بورس که نمیشه گذاشت اسمش رو، میشه گفت جایزه. سه تا دادیم تو کنفرانس‌هایی که تا حالا داشتیم، رقمش خیلی پایین بوده ولی برای اینکه این مقدار منظم‌تر بشه قرار شده که یه برنامه داشته باشیم، یه باری به اصطلاح کمک‌های دوستان متخصصانی که هستن در این زمینه جمع بشه، در یک حساب ریخته بشه و اعطا بشه. بورس تحصیلی که الان در نظر هست ایجاد بشه، بورس تحصیلی از تحت نام خود پروفسور رضا و مجددا یکی هم به نام جناب پروفسور نصر قرار هستش که انجام بشه. مرد تأمینش هم فی الواقع کمک ایرانیان متخصص هست و امیدواریم که بتونیم با جلسه‌ای که در پیش داریم مبالغی رو جمع بکنیم تو حساب بذاریم، بعد برای سالیان حداقل برای مدت 20 سال 15 سال اگه بتونیم در این بورس ها رو به طور سالیانه به دانشجوها اعطا کنیم. همونجوری که خدمتتون گفتم الان چهارچوب کلیش هستش که ایرانی ها، دانشجویان ایرانی یا کسایی که در زمینه ایران دارن کار میکنن و فعالیت علمی خوبی دارن و دارن انجام میدن، در این حال در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان هم دارن کار میکنن، اینها از بورس بتونن بهره مند بشن.
خیلی ممنون. اینجوری که مطلع شدیم شما این جلسه بعدیتون 4 نوامبر هستش در دانشگاه جورج تاون، اگه ممکنه راجع به این جلسه و اهدافش هم یه صحبت بفرمایید.
بله، همونطور که خدمتتون گفتم IAA به عنوان انجمن مستقل طبیعتاً منابع مالیش خود افراد هستند و خیلی هم محدوده. این میشه گفت اولین جلسه که فاند ریزینگ IAA خواهد بود حداقل در سطح محلی. دوستاش این جلسه در مثلا حوالی اوایل مهر برگزار بشه، مصادفه با مهرگان، ولی به علت حالا نبود جا و اون افرادی که می‌خواستیم دعوت بکنیم جلسه نهایتا موکول شد به روز شنبه 4 نوامبر، یعنی اولین هفت ویکند نوامبر. محلش هست در جورج تاون و در حقیقت تو لوی سنتر، لوی استیدل سنتر که اتاقهای میتینگ اونجا تحت مدیریت هتل مریات هست. جلسه شامی هست، از حدود ساعت 5:30 شروع میشه تا 9 شب که هم معرفی IAA و انجمن علمی خواهد بود، همین که جناب پروفسور رضا و نت هر دو تجربه میارن، دوستان چند دقیقه راجع به این بحث تجربه سابقه خودشون صحبت میکنن و در پایان هم برنامه موسیقی داریم و هم سعی میکنیم که با حضور دوستان ایرانی که تشریف میارن مبالغ جمع‌آوری بشه که به حساب این صندوق جوایز دانشجویی واریز بشه که بتونیم در طول سالیان این رو به دانشجوها بدیم. طبیعتا در همین جلسه باید بحث بکنیم کسانی که مایل هستن با انجمن فعالیت بکنن، به اصطلاح قدمی پیش بذارن، و کسایی که شرکت میکنن عضویت انجمن رو هم خدمتشون میدیم که در حقیقت یه مبلغ ناچیزی به اصطلاح چون میشه رو حق اشتراک سالیانه هست، برای کسایی که به این جلسه میان هست میشه و این دوستان میتونن حداقل مدت یک سال عضو انجمن باشن و طبیعتا در نهایتا در انتخاب اعضای کمیته اجرایی دخالت داشته باشن و همین که خودشون در واقع فعال بشن توی انجمن. از اهداف جلسه هستم، امیدواریم که دوستان تشریف بیارن و اونجا در خدمتشون باشیم.
خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکاران.
به همچنین.
با تشکر از آقای دکتر رستمی که وقتشون در اختیار برنامه ما قرار دادن و همینطور با تشکر از مسعود که زحمت این مصاحبه رو کشیده بود.
بله، اتفاقا یکی از خوبیای این انجمن علمی ایرانیان این هست که صرفا روی مسائل علمی و تخصصی تاکید داره و اصلا وارد دو مقوله مذهب و سیاست نمیشه که خب این خیلی از اختلافات رو کم میکنه، به خصوص با توجه به اینکه جامعه ایرانیان معاصر در واقع جامعه سیاست زده هست، این خیلی کمک میکنه به اینکه به هر حال اختلافات کمتر میشه وقتی به فقط بر اساس تخصصات علمی دور هم جمع میشن و تمرکز اصلی روی تخصص علمی افراد است.
خب الان میرسیم به مسابقه این برنامه. همونطور که میدونید در هر قسمت یکی از همکاران رادیو مسابقه ترتیب میده و به برنده مسابقه جایزه اهدا میکنیم. مسابقه هفته قبل سیما تهیه کرده بود که با همین از زبان خودش جواب مسابقه رو بشنویم. متقبلش اسامی کسانی که جواب صحیح دادن رو اعلام میکنیم.
خب اگر اجازه بدین اولش با یه خانم ها و آقایون شروع کنیم و دیگه خانم آقا رو فاکتور بگیریم. خلیل انوار،
محمد زحمتکش،
احمد مبصر امینی یا مباشر امینی،
محکام محسنین،
مهدی تاب،
هملت،
محمد آشتیانی،
مولود احمدیه،
ام اس داریوشی،
امیر رمضانی،
زهره برادران،
اکبر شعبانلویی،
مهدی بلند،
فرنگیس.
خب پس تا میریم با هم دیگه به پاسخ برنامه گوش کنیم، ما هم قرعه کشی رو انجام میدیم و اسم برنده رو در ادامه خدمتتون میگیم.
اسم ساز مغولی همخانواده با ساز چینی ارهو مورین خور هست.
خب ما قرعه کشی کردیم و آقای امیر رمضانی برنده این مسابقه شدن.
تبریک میگیم خدمتشون و جایزه همونجور که میدونین یک عدد کتاب گویا هست، اثر دکتر کریمی حکا که از طرف مرکز زبان فارسی دانشگاه مریلند با آدرس برنده ارسال خواهد شد. فقط آقای رمضانی ازتون خواهش میکنیم با همون ایمیلی که پاسخ رو برای ما فرستاده بودین لطف بفرمایید و آدرس پستیتون رو برای ما بفرستید. دوباره میگم آدرس برنامه ما هست radio@radiocp.com. امیدوارم که لذت هدیه‌تون رو ببرید.
خب الان بریم سراغ مسابقه این هفته که آنوشا زحمت کشیده و تهیه کرده. میریم سرعت سوال رو با صدای خودش بشنویم.
سلام، آنوشا هستم و در برنامه امروز میخوام سوال مسابقه رو براتون طرح کنم. در برنامه 59 که داستان طنزی بود که پریسا براتون خوند، اونو داستانی بود به اسم رفع ایرادات ظاهری، در اون داستان راوی داستان به شغل دائمی خودش اشاره میکنه. من ازتون میخوام که برای ما بنویسید که در نهایت شغل دائمی راوی داستان در کدوم اداره هست. خیلی ممنون، خداحافظ.
خب با تشکر از آنوشای عزیز که زحمت تهیه مسابقه این هفته رو کشیده بود.
لطفا پاسخهای خودتون تا سه شنبه شب با آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com بفرستید. لطفا در سابجکت ایمیلتون ذکر بکنید که مراتب کویز 70 هستش. همینطور برای ما خیلی جالبه اگه برای ما بنویسید که از کدوم شهر یا کدوم کشور تماس میگیرید با ما.
این صرفا جنبه کنجکاوی شخصی ما رو داره و مطمئن باشید که از اون برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی استفاده نخواهد شد.
خب این دیگه شوخی بود.
منظور اینه که حتما برایتون استفاده خواهد شد دیگه. خب به هر حال نهایتا این بستگی به میل شخصی خودتون داره که میخواین ما رو از این نظر مطلع کنید یا نه. خب از این بگذاریم، برنامه بعدی
مثل این که یه سری فمینیست‌ها در کالیفرنیا جمع شده بودن دور هم و برنامه گذاشته بودن و اینا، که یکی از دوستام راجعش برنامه درست کرده.
همونجوری متوجه شدید دور دست آقایون که بیفته دیگه، هر چیزی مربوط به موفقیت زناست تحت عنوان فمینیسم طبقه بندی میشه. نرگس در کالیفرنیا هفته پیش یک کنفرانسی شرکت کرده بود که تعداد زیادی از زنان موفق در اون کنفرانس حضور داشتن و سخنرانی کرده بودن که میریم با هم بشنویم برنامه‌اش رو. البته نکته‌ای که اینجا هست این که برنامه یه مقدار طولانی خواهد بود، ولی خب ارزش شنیدن رو داره، چون به دلیل اینکه مباحث زیادی رو می‌خواست مطرح کنه چاره‌ای نبود جز اینکه نسبتاً زمان طولانی رو به خودش اختصاص بده.
حالا چرا کنفرانس نمیذارن مردا رو هم جمع شن، مردان موفق هستن؟
ماشاءالله آقایون انقدر تعدادشون زیاده که نیاز به حمایت ندارن، خانوما هستن که باید حسابی هوای خودشون داشته باشن.
از اوزا فرمان اشاره میکنن که 50% جمعیت کره زمین خانومان، 50% آقایون. خلاصه اگه خانوما کنفرانس میذارن آقایون هم باید بذارن دیگه.
ببخشید که کلی از خانمای بیچاره در سراسر دنیا مشغول اداره زندگی و بچه داری و غیره و غیره هستن و تفلکی ها فرصتی برای رشد و ترقی خودشون پیدا نمی کنن. تمام وجودشون رو صرفا صرف خانواده و همسر و فرزندانشون میکنن.
حالا تو آمریکا این مسئله هستش؟
این مسئله هستش،
صرفا این محدود به کشورهای حالا مثل ایران و اینا نیستن قضیه.
درسته و خب دقیقا همینه که ارزش موفق بودن خانوما رو چند صد برابر میکنه، به دلیل اینکه واقعا باید خیلی برای به عنوان یک زن خیلی فشار هست روی افراد که بتونن واقعا این تعادل رو بین زندگی شخصی، خانوادگی و حرفه‌ایشون برقرار کنن. و اینکه واقعا یک زنی میدرخشه در بین صدها مرد موفق، این صرفا نتیجه اینه که کار و تلاش بیشتری انجام داده. و البته خب بعضی از افراد هم هستن که واقعا تصمیم میگیرن زندگی خانوادگی تشکیل ندن و صرفا کار حرفه‌ایشون در پیش میگیرن و خب به هر حال نتیجه‌ش هم مشخصه دیگه.
باز اتاق فرمان دوباره دستور میدن که تایید بکنن حرفای شما رو و میگم که کاملا همینطوره.
خب پس با هم میریم که دیگه برنامه رو بشنویم.
سلام، من نرگس هستم و در برنامه امروز میخوام گزارش یک کنفرانس رو به شما بدم. این کنفرانس حدود 2 هفته گذشته از 4 تا 7 اکتبر در سان دیگو کالیفرنیا برگزار شد. در این برنامه میخوام شما رو با شخصیت هایی که یا موضوع سخن این کنفرانس بودن و یا از سخنران های این کنفرانس آشنا کنم و در ضمن به شما بگم که انگیزه برگزاری این کنفرانس چی بوده. اول از کسی شروع می‌کنم که این کنفرانس به افتخار او نامگذاری شده بود. شاید شما نام این شخص رو نشنیده باشین، اما کسانی که با علم کامپیوتر و زبان‌های برنامه‌نویسی کامپیوتری آشنایی دارن، می‌تونن به راحتی به اهمیت خدمات این خانم به علم کامپیوتر پی ببرن. شمایی که برنامه‌نویسی کامپیوتری می‌کنید، فکر کنید و ببینید بعد از اینکه برنامه‌تون رو نوشتید، چه کار باید بکنید تا بتونید برنامه‌تون رو روی کامپیوتر به اجرا در بیارید. بله، شما باید برنامه‌تون رو کامپایل کنین. کامپایلر نقش مترجمی رو بازی می‌کنه که دستورالعمل‌های قابل فهم انسان‌ها رو تبدیل به دستورالعمل‌های قابل درک کامپیوتر می‌کنه. شخصی رو که می‌خوام به شما معرفی کنم کسی نیست جز خانم گریس موری هاپر که مخترع اولین کامپایلر بود. خانم هاپر انگیزش را از ساخت یک کامپایلر تنبل بودن خودش اعلام کرد و اینکه امیدوار بود برنامه نویس ها بتونن به ریاضیدان بودن برگردن. کار خانم هاپر در برگیرنده مفاهیمی بود که امروز اساس علم کامپیوتر رو تشکیل میدن، مفاهیمی مثل داشتن سابروتین، کود اپتیمیزیشن، سیمبولیک منیپولیشن، رلیتیو ادرسینگ و غیره. خانم هاپر در سال 1928 در رشته ریاضی از دانشگاه واسار فارغ التحصیل شد و تحت نظارت ریاضیدان و جربدان اویستر اورک در سال 1934 از دانشگاه یل مدرک دکترای خودش را اخذ کرد. او با وینسنت فاستر هاپر که یک آموزشگر بود در سال 1930 ازدواج کرد و در سال 1931 به تدریس در رشته ریاضی مشغول شد. خانواده هاپر به طور سنتی نظامی بودند و در نتیجه کسی از اینکه او به نیروی دریایی پیوست تعجب نکرد. دانشجویان هاپر در نیروی دریایی او را با نانوسکندهاش به یاد می‌آورند. در حقیقت وقتی هاپر می‌خواست به اهمیت روش‌های برنامه‌نویسی با بازده بالا یا افیشنت پروگرامینگ متدز تاکید کنه، با خودش سیمی به طول 12 اینچ را به کلاس می‌برد. طول این سیم درست برابر با مسافتی بود که یک الکترون در مسیر طول یک سیم در 1 میلیاردم ثانیه یا 1 نانوسکند طی می‌کنه و او می‌خواست به دانشجوهاش یادآوری کنه که نانوسکندهاشون رو از دست ندن. و وقتی می‌خواست روی منظور خودش پافشاری کنه و اون رو خیلی بهتر منتقل کنه، با خودش 1 میلیونیوم ثانیه به کلاس می‌برد که سیمی بود به طول 1000 فیت. خانم هاپر در سال 1983 در یک مراسم تشریفاتی از طرف کاخ سفید به درجه افتخاری دریاداری ارتقا پیدا کرد که 2 سال بعد همراه شد با ارتقایشون به درجه دریاسالاری که یکی از بالاترین درجاتی است که در نیروی دریایی میشه کسب کرد. گریس هاپر در روز سال 9 سال 1992 درگذشت و با افتخارات و تشریفات کامل نیروی دریایی در آرلینگتون نشنال سیمتری به خاک سپرده شد. خب همه اینا رو گفتم که به شما بگم اسم این کنفرانس بود گریس هاپر سلیبریشن آف ویمن این کامپیوتینگ یا گریس هاپر جشن زنان در محاسبات. با وجودی که همیشه درصد خانم‌ها در رشته‌های کامپیوتر در آمریکا کمتر از آقایان بوده، در سال‌های اخیر برخلاف انتظار درصد مشارکت خانم‌ها در این رشته‌ها کمتر و کمتر شده و این باعث نگرانی جامعه علمی و اقتصادی و صنعتی آمریکا شده و گروه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی زیادی شکل گرفتن برای بررسی دلایل این امر در آمریکا. البته در سال‌های اخیر به طور کلی درصد افرادی که به رشته‌های کامپیوتر رو می‌آورند چه در مردان و چه در زن‌ها هر دو کاهش پیدا کرده و به همین دلیل دانشگاه‌ها دارن روش‌های آموزشی خودشون رو در این رشته‌ها رو مورد ارزیابی قرار میدن تا ببینن چطور میتونن دانشجوها رو چه مرد و چه زن به این رشته ها جذب کنن و در این رشته ها نگه دارن و در حقیقت دارن به این مسئله به عنوان یک بحران در کمبود نیروی کار در زمینه تکنولوژی و کامپیوتر نگاه میکنن. و در این کنفرانس گفته شد که تنها شاخه علم که از دهه 80 تا به حال داره زنها رو از دست میده، یعنی درصد مشارکت زنها در اونها کاهش پیدا کرده، علم کامپیوتر هست در آمریکا. و گفتن که اگر این روند به همین ترتیب سالهای گذشته کاهش پیدا کنه، در سال 2088 ممکنه هیچ زنی به این رشته روی نیاره. در حقیقت هدف برگزاری این کنفرانس این بود که اولا زنهای مختلف موفق و دانشجوهای رشته کامپیوتر رو در یک جا جمع کنن تا با هم آشنا بشن، از موفقیت‌های و تجربیات هم درس بگیرن و دوم این که بررسی مشکلاتی که زنها در این رشته‌ها در محیط‌های کار، در محیط‌های آموزشی دارن بپردازن و راه حل‌هایی برای غلبه بر این مشکلات و جذب بیشتر دختران و افزایش تعداد اونها در این رشته‌ها رو پیدا کنن. از دیگر سخنران‌های این کنفرانس خانم شرلی تیلمن رئیس دانشگاه پرینستون بودند. خانم تیلمن یک دانشمند در زمینه مولکولار بیولوژی هستند و 15 سال هم در دانشگاه پرینستون استاد بودند قبل از اینکه به ریاست دانشگاه انتخاب بشن و به خاطر فعالیت‌هاشون برای زنان در علم از طرف سازمان‌های یونسکو در سال 2002 جایزه افتخاری بزرگ را کسب کردند. سخنرانی خانم تیلمن خیلی طولانی بود و نکات زیادی رو در بر داشت. ایشون گفتن که ما نباید دیدگاه تاریخی رو نسبت به مسائل از دست بدیم. از خاطرات خودشون گفتن که وقتی در سال 1966 به عنوان دانشجو وارد پرینستون شده بودن، با او طوری برخورد شده بود که انگار وارد سیاره مریخ شده بودن. گویی دانشجوهای اونجا هیچ زنی به عمرشون ندیده بودن. اما امروز با افتخار این خانم اعلام کردن که 20% استادان پرینستون رو زنان تشکیل. خانم تیلمن دلایلی آوردن برای اینکه چرا آمریکا و دانشگاه‌ها باید به حضور زنان در رشته‌های کامپیوتر اهمیت بدن، که البته این دلایل میتونه برای هر جامعه صدق کنه، نه تنها آمریکا. اول اینکه امنیت و رونق اقتصادی و صنعتی آمریکا وابسته به علومی هست که در دانشگاه‌ها مورد مطالعه قرار میگیره و در صنعت به کار گرفته میشه، و اینکه استعدادها رو محدود بکنیم در حقیقت تضمین کننده تولید کمتر هست و ما باید فارغ از هر گونه تمایل و تعصبی از خلاقیت همه گروه ها و همه ذهن ها استفاده کنیم. دیگه این که علایق علمی زنها با مردها متفاوت هست و در نتیجه موضوع ها و مسئله هایی که توجه زنها رو به خودشون جلب میکنه با مسئله هایی که مورد علاقه مردان هستن فرق دارن. در نتیجه حضور زنان در علوم باعث میشه که موضوع ها و مسئله های متفاوتی مورد مطالعه قرار بگیرن و مسئله ها و موضوع های مورد مطالعه افزایش پیدا کنن، که در نهایت منجر به گسترده تر شدن دانسته های بشری میشه. خانم تیلمن گفتن که زنان باید با قاطعیت و مشارکت در علوم این تصویر کلیشه‌ای رو که چه کسی میتونه یک دانشمند موفق باشه رو در ذهن‌ها تغییر بدن. از دیگر سخنران‌های این کنفرانس خانم سالی راید اولین زن فضانورد آمریکایی بودن. خانم راید بسیار شخصیت متواضعی داشتن و ایشون هم تجربیات خودشون رو گفتن و از اینکه چطور فضانورد شدن و اینکه یک روز در دانشگاه استنفورد، دانشگاهی که در اون مشغول کسب دکترای خودشون در رشته استروفیزیکس بودن، نشسته بودن و روزنامه دانشگاهشون رو ورق می‌زدن و یک تبلیغی آگهی از طرف ناسا دیدن که برای بار اول آگهی داده بودن که پذیرای زن فضانورد هم هستن و ایشون هم تا این آگهی رو دیدن مشغول به اقدام برای پذیرش در این برنامه شدن. پس از مراحل مختلف مصاحبه و امتحانهای متفاوت، وقتی که ایشون انتخاب شدن، گفتن که پدر من خوشحالترین پدر روی زمین بود، چون از این به بعد میتونست بگه که دخترش چه کاره هست، چون قبلش یک محقق در زمینه استروفیزیکس بود و پدرش هیچ ایده‌ای نداشت که دخترش چی کار میکنه تا قبل از اینکه فضانورد بشه. و با خوشحالی و غرور گفتن که بعد از اولین پروازشون که به عنوان اولین زن فضانورد بودن، از یک گروه 5 نفری که یعنی یک زن بود و 4 مرد فضانورد، این به طور روال عادی در ناسا در اومد که از اون به بعد تمام میشن‌های سفینه‌های فضایی که با سرنشین انجام می‌شد در ناسا همراه با 1 یا 2 زن فضانورد در یک گروه 4 یا 5 نفری بود. یعنی در جامعه فضانوردی آمریکا زنان حدود 20 تا 25% جمعیت رو تشکیل میدن که علی‌رغم اون چیزی که ممکنه ما تصور کنیم، درصد فضانوردان زن خیلی بیشتر از درصد زنان در رشته کامپیوتر است. خانم سالی رایت هم تاکید کردن که ما نباید دید تاریخمون رو نسبت به مسائل از دست بدیم. ایشون گفتن که در سال 1970 5% وکلا رو زنان تشکیل میدادن، 8% پزشکان رو و 3.5% کسانی که مدرک بیزنس ادمنستریشن رو گرفته بودن رو زنان تشکیل میدادن و از هر 27 دختر یک نفر ورزش ها رو به طور حرفه‌ای دنبال میکرد در آمریکا. اگر اون موقع نتیجه میگرفتی که زنها نمیتونن وکیل‌ها یا پزشکای موفقی باشن یا بیزنس ادمنستر‌های موفقی باشن یا اینکه علاقه ای ندارن به این رشته‌ها، کاملا غلط بود، چون امروز می‌بینیم که 50% وکیل‌های آمریکا رو زنان تشکیل میدن، 50% پزشکان رو زنان تشکیل میدن، 45% دارندگان مدرک MBA یا ماسترز این بیزنس ادمنستریشن رو زنان تشکیل میدن و 50% دخترها در مدارس به طور حرفه‌ای یک ورزش رو دنبال میکنن و انتظار داشتن که همچین روندی رو هم در رشته های مثل فیزیک و هندسی و کامپیوتر ساینس ببینن، اما گفتن که این رشته ها این تفاوت رو دارن که دید کلیشه‌ای به این رشته ها خیلی قوی تر هست در مقایسه با رشته هایی مثل پزشکی و وکالت و غیره و باید این دید رو تغییر دهیم. برای این کار باید الگوهای نمونه و رول مدل های زیادی در جامعه وجود داشته باشه و دیگر اینکه کودکان رو علاقه کودکان رو به نسبت به علوم باید حفظ کرد و ایشون گفتن که فکر کنیم که زنها و دخترها به طور ذاتی علاقه کمتری به این رشته ها دارن درست نیست، چون که تا آمار نشون داده که تا کلاس 6 وقتی که نمره ها و نمره های دخترها و پسرها رو مقایسه میکنن و یا اینکه ازشون میپرسن که به چه رشته های علاقه دارن، دخترها و پسرها تقریبا به طور یکسان به دروس علوم خودشون علاقه نشون میدن. اما در سالهای بالاتر و با رسیدن به دبیرستان در جامعه آمریکا این علاقه کمتر میشه و این شاید به خاطر فشارهای اجتماعی و سیستم ارزشی جامعه است که ممکنه به عنوان نمونه در جامعه آمریکا مثلا چیرلیدر بودن برای یک تیم ورزشی یا اینکه مدل فشن بودن، سلبریتی بودن، خواننده معروف شدن، هنرپیشه معروف شدن و غیره ارزش‌های بالاتری داشته باشه تا اینکه یک کامپیوتر ساینتیست بودن. و همینطور عکس العمل هایی که آموزشگرها در دبیرستان ممکنه به دخترهایی که علاقه ممکنه نشون بدن به رشته های ریاضی، فنی و علوم کامپیوتر ممکنه اثر منفی داشته باشه برای حفظ علاقه اینها به این رشته ها. در نتیجه ایشون عوامل اجتماعی، فشارهای اجتماعی از سوی همسالان و همینطور از عکس العمل از طرف معلم‌ها رو اثر زیادی می‌ذارن. و خود خانم رایت یک مؤسسه علمی داره به عنوان سالی رایت فاندیشن که هدفش در حقیقت جذب بچه‌ها از سن کم به رشته‌های علوم و فیزیک و کامپیوتر هست و ایشون به ایالت‌های مختلف آمریکا به دانشگاه‌ها و مدرسه‌های مختلف میرن، کمپ می‌ذارن و برنامه‌ها و نمایشگاه‌های علمی مختلف رو برای بچه‌ها برگزار می‌کنن. ایشون البته استاد فیزیک در دانشگاه کالیفرنیا شعبه سان دیگو هم هستن. و دیگه اینکه از خاطرات ایشون پرسیدن که بهترین خاطراتشون چیه و اون و ایشون گفتن اون لحظه پرتاب به سفینه فضایی هست که هیچ جوری نمیشه اون رو بازسازی یا سیمولیت کرد، بی‌وزنی و تجربه کردن مکانیک نیوتونی در فضا بهترین از بهترین تجربیات ایشون هست، اینکه میتونن قوانین نیوتن رو در فضا اونطوری که باید و شاید آزمایش کنن. و شاید برای شما شنونده های ما هم جالب باشه که بدونید یکی از مخاطبین نظر ایشون رو راجع به اسپیس توریسم یا توریست فضایی بودن هم پرسیدن و ایشون گفتن که آرزو میکنن که روزی همه مردم بتونن اون تجربه رو که ایشون داشتن رو تجربه کنن و این هم برای همه امکان پذیر باشه. اما گفتن که تا اون روز راه زیادی در پیش داریم و برای که به اون روز برسیم تا اون موقع ترجیح میدن افراد بر اساس صلاحیت ها و دانششون برای رفتن به فضا انتخاب بشن تا بتونن دامنه های علم رو گسترش بدن و به تحقیقاتشون در زمینه های فضایی ادامه بدن. خانم رایت برای اینکه اهمیت داشتن الگوی نمونه یا رول مدل رو بهتر توضیح بدن یک مثال خیلی خوب زدن. ایشون گفتن که بعد از سفرشون به فضا برای بار اول در یکی از این گردهمایی‌ها با خانمی مواجه شدن که ایشون یک داستان رو براشون تعریف کردن. این خانم گفته بود که یه پسر کوچیک داره که با علاقه و اشتیاق تمام همه برنامه‌های خانم رای رو از قبل از پرتاب رو از روی تلویزیون دنبال می‌کرده و خانم رای گفت انقدر در اون زمان تلویزیون‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌های گروهی به طور کلی تاکید می‌کردن به اینکه خانم رای داره به فضا میره که شما اصلا متوجه نمی‌شدین 4 تا فضانورد مرد دیگه هم داره همراه خانم رایت به فضا میره. و پسر این خانم مرحله به مرحله دنبال میکرد داستان رفتن خانم رایت رو به فضا و حتی برای لحظه پرتاب برای اینکه اونو به طور زنده ببینه ساعت 3:30-4 صبح از خواب بیدار شده بود و مادرش هم بیدار کرده بود که به هم بشینن پرتاب رو به طور زنده ببینن. وقتی که موشک لانچ میشه، پرتاب میشه، این خانم میرفته که آماده بشه برای روز کاریش. یه مرتبه میبینه از اتاق نشیمن پسرش داره زار زار گریه میکنه و صدای جیغش میاد و این خانم هراسون میره به اتاق نشیمن و از ترس اینکه نکنه اتفاقی برای این سفینه فضایی افتاده و سرنشینانش چیزی شدن میگه و از پسرش میپرسه چی شده؟ سفینه چیزی شده؟ و پسرش با گریه میگه نه، ولی مامان آیا میشه روزی مردان فضا نورد بشن؟ و این خیلی جالب بود برای اینکه اون از دید اون پسر بچه 5-6 ساله اینطور به نظرش رسیده بود که فقط زنها میتونن فضا نورد بشن، چون تنها کسی رو که دیده بود فضا نورد بود در تلویزیون و رادیو همه جا خانم سالی رایت بود. و این نشون میده که چقدر اثر میتونه بذاره دیدن آدمهای موفق زن به روی دخترها در سنین کم و اینکه ببینن یک دختر میتونه ریاضیدان باشه، میتونه دانشمند علم کامپیوتر باشه و غیره و غیره. در این کنفرانس ورکشاپ های متفاوتی بود برای اینکه چطور میتونید خوب مصاحبه کنید برای گرفتن کار، چطور میتونید در رشته تحقیق خودتون موفق تر باشین، ریسرچ گروپ های موفق تشکیل بدین، چطور میتونید بیزنس خودتون رو بزنین، CEO های موفقی باشین و غیره و غیره. اما استادان دانشگاه مختلف روش های آموزشی متفاوتی رو هم مورد بررسی قرار داده بودن برای اینکه ببینن چطور میتونن دانشجوها رو در رشته های کامپیوتر جذب کنن و نگه دارن و اونها رو زده نکنن، چون خیلی وقتها از اون درصد کمی هم که به این رشته ها رو میارن خیلی هاشون تغییر رشته میدن بعد از سال اول و دوم. یک استاد از دانشگاه نورت کارولینا استیت یونیورسیتی روشی رو به عنوان پیر پروگرامینگ یا برنامه نویسی به صورت زوجی رو امتحان کرده بودن و نتیجه گرفته بودن که این روش مفیدتر و کاربرتر هست از اینکه بخوایم از دانشجوها که به طور انفرادی یک پروژه رو انجام بدن. و مقایسه کردن کلاس های متفاوت رو، یکی کلاس هایی که به طور فردی پروژه ها رو انجام میدادن و یکی کلاس هایی که به طور زوجی، و دیدن که اون کلاس هایی که دو نفری برنامه نویسی میکردن نتایج امتحاناتشون در آخر ترم هم که امتحاناتشون فردی بود بهتر شده بود و همینطور از اون گروه درصد کمتری در سالهای آینده تغییر رشته دادن. و در جورجیا تک هم یک روش دیگه رو امتحان کرده بودن، اینکه روش های سنتی تدریس مفاهیم کامپیوتری رو تغییر بدن. مثلا به جای اینکه بخواین مفاهیمی مثل لینک لیست و اره و غیره رو به صورت خشک و با مثال های عددی امتحان کنین، لیست اعداد میتونه نمایانگر پیکسل های یک ایمیج یا بیت استریم های یک آهنگ باشه و وقتی اینو مثلا شما سرهم میکنی یا دیلیت میکنی ممکنه یک آهنگ از توش در بیاد. و اینکه روش های آموزشی رو جذاب بکنن خلاصه برای دانشجوها که دانشجوها در اون رشته ها باقی بمونن، حالا چه پسر و چه دختر. از دیگر سخنران های این کنفرانس هم خانم هلن گراینر رئیس کمپانی آیروبات بودن که ایشون هم سخنرانی جالبی کردن و بیشتر به تاریخچه کمپانیشون و محصولاتش پرداختن که الان آیروبات یک ربات کوچیکی رو ساخته و بازار عرضه کرده که در حقیقت مثل جارو برقی عمل میکنه و قیمتش هم تقریبا هم سطح یک قیمت جارو برقی هست و اینکه میتونه اتوماتیک وار بره اتاق رو پوشش بده و آخرش هم میره خودش رو به برق وصل میکنه برای اینکه باتریش چارج بشه و این خیلی جالب بود. و سخنران های دیگری که من سخنرانشون لذت بردم خانم ماریسان مایر یکی از وایس پرزیدنت های شرکت گوگل بودن. ایشون 8 اصل خلاقیت در گوگل رو عنوان کردن. چند تا از این اصول رو که برای من جالب بود براتون بیان میکنم. یکی این که ideas come from everywhere. You need allies not adorers. این که ایده ها و عقیده ها برای خلاقیت از همه جا میاد و شما به کسی احتیاج ندارین که فقط شما رو تحسین کنه و هر کاری میکنین شما رو تعریف کنه، بلکه شما به کسایی که احتیاج دارین که یاور شما هستن و ایرادهای کارتون رو هم به شما میگن، در حقیقت واقعا قصد پیشرفت شما رو دارن. دیگه این که گفتن که share everything you can، این یکی از فرهنگ‌های گوگل هست که بین خودشون هر چیزی رو که یاد میگن، هر اطلاعاتی رو که دارن با هم در میون بذارن، از هم یاد بگیرن، این که خودشون رو محدود کنن جزء فرهنگ کاریشون نیست. و یکی از جالب‌ترین کوت‌هایی که ایشون گفتن این بود که creativity loves constraints، یا خلاقیت عاشق محدودیته. این شاید یه ذره عجیب به نظرتون بیاد، اما وقتی که مثلا شما بخواید یه محصول جدید رو از صفر بسازین، این که نمیتونید از کجا شروع بکنید ممکنه کار سختی باشه، اما همین که یه سری محدودیت داشته باشید، مثلا بدونید که باید حداکثر اینقدر حافظه بگیره، سرعت رام شدن پروگرامتون باید اینقدر باشه، یک نقطه شروع به شما میده. این در نتیجه از محدودیت هایی که دارین ناراحت نباشین، بلکه به این محدودیت ها به عنوان نقطه شروعی برای خلاقیت ها نگاه کنید. در پایان هم باید بگم که گروه هایی که از اسپانسر های این کنفرانس بودن، یعنی از پشتیبان ها و حمایت کننده های این کنفرانس، به جز کمپانی های مختلفی مثل گوگل، یاهو، مایکروسافت، سیسکو، سان، غیره و غیره، گروه های مخصوص زنان بودن. یکی انیتا بورگ اینستیتوت فور تکنولوژی بود که انیتا بورگ یک خانم دانشمند کامپیوتر بود که در یک کنفرانس متوجه شده بود که فقط یه تعداد انگوش شمار زن در اون کنفرانس هستن و اون همون چند نفر رو صدا زد و یک گروه تشکیل داد به عنوان سیسترز، که البته سیستر اسپل میشه SYSTER، چون سیس مثل اول سیستم هست ولی خب سیستر به معنی خواهران. گروه آنیتابورگ اینستیتوت فور ساینس اند تکنولوژی دو هدف دارند. یکی افزایش دادن اثر زنها در صنعت و تکنولوژی هست و دیگری افزایش دادن اثر تکنولوژی در زندگی زنان و دنیای زنان. لازمه این اولی افزایش دادن مشارکت زنان در صنعت و تکنولوژی هست و لازمه دومی افزایش دادن آگاهی و درک افرادی که در صنعت و تکنولوژی هستند از نیازهای زنان. دوستان، امیدوارم که از این برنامه که من برای شما تهیه کردم لذت برده باشید و چیزهای جدیدی تونسته باشید یاد بگیرید. من لینک این سایت های کار رو هم روی وبسایت رادیو برای اطلاع شما میذارم، سایت کنفرانس، سایت مؤسسه آنیتابورگ و گروه سیسترز. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
با تشکر از نرگس که این برنامه خوب و برای ما تهیه کرده بود. خب بریم سراغ برنامه بعدی. ما خیلی خوشحالیم که بگیم که برنامه بعدی رو یکی از شنوندگان ما توی ایران تهیه کرده و برامون فرستاده.
ولی یکی از اتفاقات خیلی خوبی که جدیداً برای برنامه ما افتاده اینه که بعضی از شنوندگان عزیز و خوش‌ذوق ما برنامه تهیه کردن و برای ما فرستادن. امروز به برنامه‌ای که خانم مینوی عزیز تهیه کردن از ایران و برای ما فرستادن گوش میکنیم و به مرور برنامه هایی که عزیزان دیگه برامون فرستادن رو در برنامه های آینده براتون پخش خواهیم کرد.
شما هم اگه دوست داشتید میتونید برنامه تهیه کنید و برای ما بفرستید و ما اون رو پخش خواهیم کرد.
پس با هم بریم شعر زیبایی رو که خانم مینو با لهجه عراقی برای ما میخونن و بشنویم.
با سلام خدمت شما عزیزان، مینو هستم از تهران. برای اولین باره که در خدمت شما و رادیو کالج پارک هستم. برای اولین برنامه، به عنوان اولین برنامه، شعری رو با گویش و لهجه عراقی انتخاب کردم که تقدیم میکنم. ابتدا عرض بکنم خدمتتون که چنانچه توپقی مکسی ایرادی در کار من هست به بزرگواری خودتون ببخشین. این اولین تجربه من هست. و یک نکته دیگر هم خدمتون بگم، این شعر نفرین مادر نام داره، از سروده‌های آقای سعید نجفی زاده که از کتاب سیمای شهر عراق یادآوری شده توسط مرحوم محمد رضا محتاط من برداشتم. و این شعر پارسال من در وبلاگم گذاشتم، تعداد زیادی از دوستان از این شعر تعریف کردم و مورد استقبال قرار گرفت و تعداد اندکی هم اعتراض کردم و گفتن که این شعر یک حالت خشن داره و کلمات نازیبایی در اون هست. که من خدمت این عزیزان عرض کردم، الانم خدمت شما میگم که خوبه از این منظر نگاه بکنیم که این شاعر عزیز آمده با ظرافت تمام واژه ها و کلماتی که در عراق به واقع دارن فراموش میشند و کنار هم چیده به عنوان یک شعر، اون کلماتی که الان جوانای ما معنیشو نمیدونن و حیفه که از یاد بره. من مادر خشنی نیستم ولی این شعر رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه خیلی کلمات از یاد رفته رو درش گنجونده و یک حس و حال قدیمای عراق رو هم میده. به هر حال من این شعر رو تقدیم میکنم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. عنوانش عرض کردم نفرین مادر. ای جیت جیگر بزنی ایشالله دولم کن، کم سر به سرم بل بی خودی خون به دلم کن، ای پیرن جاموندت ولگ بل تو یختم، آتیش بگیری ببن منو اینقدر نچزم، هی نیششو تاق میده زلیل مرده یه گنده، ما تر اومدم امرو که هیکل خونه مونده، ما قد تو بودم ننم از جاش نمیجمی، کاراش با ما بود اونو شوهرش همشو میخفتی، حالا ما باید صبح تا پسین هی بکنم جون. یا دنبال او باید برم یا عقب نو. امشب دوش را نخفتیدم بچم نمیله. با پلو و تندور نره بفته سر بکله. وای وای مونا این نیم وجبی به تنگ آورده. ای قد نکشه خدا کنه جونم مرگ مرده. داغت با مونه بند دلم به حق قرآن. یه دقیقه وقتی بچه بگیر بغل بگردم. با دست هون شیطانه میگه بلده تو دندش. آتیش بگیره خدا کنه مرده و زندش.
خب تشکر میکنیم از مینوی عزیز به خاطر شعر جذاب و زیبایی که برای ما خونده بودن.
در ادامه صحبتهایی که در ابتدای برنامه راجع به سرعت اینترنت تو ایران کردیم، خیلی دوست داریم بدونیم که دوستایی که برنامه ما رو از ایران میشنوند با چه سرعتی برنامه ما رو دانلود میکنن و چقدر طول میکشه که دانلود بکنن. اگه با ما تماس بگیرید و این آمار رو به ما بدید و ما بگید که به طور متوسط یه برنامه چقدر طول میکشه دانلود بشه، خیلی ما خوشحال خواهیم شد. البته ما در وبسایتمون برای هر برنامه دو تا فایل گذاشتیم، یکی فایل با حجم بیشتر و کیفیت بهتر و دیگه فایل با ظرفیت کمتر که دانلودش آسون تره و زمان کمتری طول میکشه ولی با کیفیت یه خورده کمتر. بنابراین اگر مشکلی در دانلود کردن میتونید به سراغ فایل کوچکتر برید و اونو گوش کنید.
فقط یه نکته دیگه این که یه ورژن دیگه هم از برنامه‌مون قابل دسترسی است، آنلاین ورژن ریل برنامه هست که با ریل پلیر باز میشه و این به صورت استریم فایل رو باز میکنه، یعنی شما مجبور نیستید که برنامه رو به طور کامل دانلود کنید و میتونید که ذره ذره به اون گوش بدید. خب فکر کنم به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم، درسته؟
همینطوره. امیدوارم که از برنامه امروزمون خوشتون اومده باشه. آدرس وبسایتمون هست www.radiocp.com
و فراموش نکنید که هر گونه انتقادات، پیشنهادات و نکته جالبی که به ذهنتون میرسه با ما در میون بذارید. باز هم خدمتتون میگیم آدرس پست الکترونیکی برنامه ما هست radio@radiocp.com و روی وبسایتمون هم همیشه میتونید برای ما پیشنهاد و کامنت بذارید و خلاصه خوشحال میشیم.
هفته خوبی پیش رو داشته باشه.
براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنیم تا هفته آینده.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
مسعود،
نرگس،
سیما،
آنوشا،
مینو،
افشین،
شبنم،
پریسا
و کامیار.